بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فجره،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک صدیقه کبرا در سخنرانی هایی که داشتن در دعاهایی که داشتن در روایاتی که از شخص ایشون نقل شده یک مسئله ای رو که به عنوان محور مورد توجه قرار دادن، نماز. بیش از 100 بار قرآن مجید در رابطه با نماز مطالب مهمی رو ارائه کرد. کتاب‌های با عظمت حدیث گاهی روایات مربوط به نمازش بیش از 1000 صفحه هست. نماز مسئله مربوط به دین پیامبر اسلام نیست. شما اگر به آیات قرآن کریم دقت کنید می‌بینید نماز در دین انبیاء پروردگار مطرح بود. اینقدر نماز مهم بوده، البته نماز یعنی نماز با شرایط لازمش، که وقتی ابراهیم دومین پیغمبر اولوالعزم خداوند هاجر همسرش رو و طفل شیرخواره خودش اسماعیل رو از یه منطقه خوش آب و هوا و سرسبز و پر از باغ به امر خداوند حرکت داد، بیش از 1000 کیلومتر راه اومد تا رسید به یه دره‌ای در محاصره کوه ریگ، بدون آب، بدون گیاه. امر شد که این زن و این بچه رو بگذار و برو. یکی از سخت‌ترین امتحانات الهی بوده. در امتحانها پروردگار مردم مشخص میکنه که در تسلیم بودن به خدا، در عبادت خدا، در فرمان بردن از خدا در چه مرحله ایه. خیلی ها میبازن، ولی خیلی ها به خاطر اون معرفتشون، نورانیتشون و آینده نگریشون در جاده آزمایش الهی قدم استواری دارن، قبول میشن. خب ابراهیم مطمئنه که خداوند متعال حافظ این زن و این بچه است. او فقط مأموره که این بچه و این زن رو بگذاره و بره. حالا نیت خودش رو ببینید که پروردگار عالم در قرآن نقل میکنه: ربنا اینی اسکنتو من ذریتی به واد غیر از ذی زرع. پروردگارا من این بچه‌م رو با مادرش رو در این دره‌ای که یک گیاه نمی رویان گذاشتم، ساکن کردم و دارم میرم. هدفم از این که دل کندم از این زن و این بچه دلبندم که ایام پیری به من عنایت کردی، ربنا لیقیم الصلاح، برای اینکه اینا در این منطقه نماز رو برپا کنن و این مادر و این بچه از روزی که نماز رو برپا کردن تا امشب که شما در اینجا هستید عبادت خدا در اون منطقه قطع نشد. این دره نهایتاً شد مسجد الحرام، کعبه درش قرار گرفت و مناسک حج از اون نیت ابراهیم و نیت هاجر و اخلاق ابراهیم و اخلاق هاجر ظهور کرد. دعا میکنه ابراهیم چنان که در سوره ابراهیم آمده که خدایا من و نسل من رو برپا کنندگان نماز قرار بده. رب اجعلنی مقیم الصلاح و من ذریتی. در رابطه با حضرت شعیب ما در قرآن میخونیم که مخالفان شعیب، یعنی مخالفان فرهنگ الهی که شعیب ارائه کرد و بخشی از فرهنگ الهیشو آیات بیان میکنه، هم مسائل اقتصادی، هم مسائل اخلاقی، هم مسائل اعتقادی. مخالفان به شعیب گفتن اصلاتوکه تعمروکه انتروکه ما یعبود و آبا اونا، این حرفایی که میزنی از دل نمازت در اومده. یعنی خدا میخواد بفرماید شعیب در منطقه مدین اهل نماز بود. موسی بن عمران بعد از این که کارش در مدین تمام شد بنا شد برگرده مصر. قرآن مجید می فرماید رسید به یه منطقه‌ای سرد بود. به زن و بچهش گفت اینی آنست و نارن. من یه آتشی رو در این منطقه حس میکنم، شما اینجا بمونید، من برم آتش براتون بیارم، لعلکم تستنین، گرمتون بشه. حرکت کرد به جانب آتش، اما اون آتش نبود، تجلی نور پروردگار بود به کوه طور. به محض اینکه به مرز وادی مقدس رسید، خطاب رسید، فخلعن علیک، کفشتو درآر. حالا برای آیه تعلیلی هم بیان کردن که علائق قلبی تو بیریز و با یه دل بدون علاقه به غیر حق وارد این منطقه شد. انکه بالواد المقدس تو. و بعد دنباله صدا شنید، انی انا الله، من خدا هستم، الله هم که دارم با تو حرف میزنم، لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری. موسی فقط از من فرمان بده، معبود یکتا، و نماز رو به پا بدار که یاد من باشه. نوبت عیسی ابن مریم هم که رسید، بحث نماز مطرح شد. در گهواره بچه‌ای که تازه به دنیا اومده، یهودی ها ریختن کنار اون گهواره، به مریم گفتن ما کان ابوک امرأ سوء، بابات که آدم بدی نبود، و ما کانت امک بدیا، مادرت هم که زن پاکدامنی بود، تو هم که شوهر نکردی، بچه رو از کجا بود؟ خداوند فرموده بود جوابشون رو نده. اشاره کن به گهواره، در اون سکوتش اشاره کرد به گهواره. یهودی ها خیلی شگفت زده شدن که داری ما رو راهنمایی میکنی با یه بچه ای که هنوز بدنش از ولادت گرمه، با او حرف بزنی که بهش بگیم تو از کجا اومدی؟ که دید از میان گهواره صدا بلند شد، انی عبدالله، آتانی الکتاب و جعلنی نبیین و جعلنی مبارکا. از تو گهواره و بعد مسئله نماز رو مطرح که اوصانی به صلات و زکات و برن به والدتی ما دمت حیا، به من گفتن نماز تا کی؟ تا زمانی که نفست بود. یه وقتی یکی هم مراجع شیعه رو دیدم، یه جا داره برای یه عده‌ای صحبت میکنه، جوان بودم، هنوز طلبه نشده بودم، گفتم منم برم بیشنم ببینم این آدم بزرگ چی میگه. خیلی بزرگ، بزرگ علمی و تقوایی و زهدی و بزرگ بود واقعا، که بعد از اینکه من طلبه شدم ازش درخواست کردم یه درس برای من بگه، اینقدر متواضع بود که به تنهایی برای من یکی از کتابای اصول رو درس بفرمایید. اون وقت که من وارد اون جمع شدم، دیدم ایشون داره راجع به نماز صحبت میکنه و این روایت رو خوند. البته اون وقت من به ذهنم نبود که برم بگم مدرک این روایت رو برای منم بنویسیم، ولی آدم بزرگی بود، معلوم بود که روایت رو دیده و داره میگه. ایشون فرمودم پیغمبر اکرم با 4-5 نفر از یارانشون رشتن میرفتن، یه سگ قوی هیکل یه مرتبه به شدت پارس کرد، اصحاب یکی خوردن ترسید. پیغمبر اکرم فرمود نترس، داره با من حرف میزن. اگر به قرآن مراجعه کنی میبینی خداوند از یه پیغمبر غیر اولی العزم دو تا گفتگو نقل میکنه با حیوانات. اون پیغمبر غیر اولی العزم سلیمان، یه گفتگو نقل میکنه خداوند از سلیمان با مورچه. البته پروردگار خیلی توضیح نمیده، ولی توضیحشو در روایات آوردن که وادی مورچگان یه صحرایی بود که مورچه‌ها لونه داشتن، میگن نزدیک 100,000 مورچه اونجا زندگی میکردن. اینا یه رئیس داشتن، چون زندگی جمعی حیوانات بسیار منظم، زنبور، موریانه، مورچه، فوق العاده زندگیشون خوندنیه. کتابای زیادی هم نوشتن درباره زندگی پرنظم حیوانات. من خیلی هاشو خوندم. واقعا آدم خدا رو بخواد بشناسه باید بره سراغ کار خدا، سراغ صنعت خدا، سراغ عمل خدا، سراغ اراده پروردگار. این رئیس مورچگان چون قرآن مجید حرفش اینه که تمام موجودات عالم شعور داره، نیروی درک. پیغمبر اکرم می‌فرماید لباس به تن مردم مؤمن تسبیح میگه. این در قرآن یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. خوب حیوانات، موجودات، جمادات، نباتات شعور دارن، یعنی خدا رو میدون که تسبیح میگن. دائم میگن خدا از هر عیب و نقصی منزه. مورچه سلیمان شناخ، خوب مهار زندگی کل موجودات دست پروردگار، ما من دابتن الا هو آخذون بناصیتها. این خداست که در قرآن میگه به حیواناتم وحی میکنم. خب به مورچه وحی میکنه اینی که داره میاد سلیمان. سلیمانم خیلی حکومت گستردهی داشت، با حشمت بود، یه امتیازاتی داشت که دیگر حاکمان نداشتن. این مورچه برگشت به تمام مورچگان گفت یا ایتها النحل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده. امر کرد تمامتون وارد لونهاتون بشین، مبادا سلیمان و ارتشش شما رو پامال بکنن. قرآن میگه فتوسم از زاهکا، سلیمان یه لبخندی زد و از اینجا به بعدش رو ائمه ما نقل میکنن، رئیس مورچه ها رو خواست. بهش با تو منو میشناسی که من پیغمبرم، تو میدونی که انبیاء خدا ظلم نمی کنن به هیچی و به هیچی، تربیت شدگان انبیاء خدا هم ظلم نمی کنن. مورچه گفت میدونی. خب پس چرا این مورچه ها گفتی وارد لانه بشن که سلیمان و ارتش شما رو پامال نکنه؟ و من منظورم پامال جسمی نبود، من میدونستم که شما یه دونه از ما مورچه ها رو لگدمال نمی کنید. تمام این مورچه های زیر دست من اهل خدا می، من به اینا گفتم برن تو لانه که با رسیدن تو مشغول تماشای عظمت تو و لشکرت نشن، از یاد خدا غافل باشن. من له کردن روحی منظورم. یه گفتگو هم پروردگار از سلیمان با هدهد نقل میکنه که خیلی مفصله. خب پیغمبر غیر اولی العزمی که زبان حیوانات و بلده، پیغمبر اولی العزم بلده، اون چه انبیاء اولی العزم دارن اضافه تر از انبیاء غیر اولی العزم. انبیاء غیر اولی العزم اون چه دارن در وجود انبیاء اولی العزم هست با اضافه، تا برسیم به خاتم پیغمبران، کسی که امیر المؤمنین می فرماید اعلم از او وجود نداشت. فرمود نترس، این سگ داره با من حرف، بذارید حرفش تموم بشه میره، من حرفشو به شما میگم. سگ پارسش تموم شد، یه دومی تکون داد و رفت. پیغمبر و اصحاب فرمود به من گفت یا رسول الله، من هر رو خدا رو شکر میکنم، هر شکرم هم به این خاطر که وقتی داشت وجود رو تقسیم میکرد، سهم من رو از به وجود آمدن سگ قرار داد، ولی آدم بی نماز قرار نداد. این نماز رسول خدا همون روزهای اول بعثت حکم نماز رو دریافت کردن، همون روزهای اول که امیر المؤمنین می فرماید ما در تمام شهر مکه 3 نفر بودیم نماز می خوندیم، یکیمون پیش نماز بود پیغمبر، دو تامونم مأمون بودیم، یکی خدیجه کبرا بود و یکی هم من، و می اومدن در مسجد الحرام نماز می خوندن، مسخره شونم می کردن، بهشونم می خندیدن، گاهی سنگ پرتاب می کردن، گاهی چوب می زدن، گاهی می گفتن دیوانه، گاهی می گفتن ساحر، گاهی می گفتن کذاب، اما نماز می خوند. همون اوائل بعثت این آیات نازل شد. واسه پیغمبر اکرم اون حکم نماز رو به ملت اعلام نکرده بود که این آیات نازل شد که روز قیامت کسانی که در بهشت فی جنات یتساءلون در هشت بهشتن در بهشت هایند سوال میکنند عن المجرمین از مردم مجرم ما سلککم فی صدر چی شما رو آورده تو جهنم. ببینید جواب اهل جهنم چی؟ از قرآن مجید بشنوید و جامعه امروز جهانی رو با بعضی از ایرانیای خودمون رو از طریق این چهار تا آیه نگاه بکنید. میگن ما گرفتار این گناهان بودیم. یک، لم نکن من المصلی، نماز ندود، اهل نماز ندود، نمازگزار نبود، از طایفه نمازگزاران نبود. خیلی نماز مهم که روز قیامت نبود نماز تو پرونده آدم رو دوزخی میکنه. کسی هم این به داد آدم برسه، کسی هم این نماز اضافهاشو بده به آدم، همه دنبال اضافه تر میگردن. اینقدر نماز مهمه که روز عاشورا در جنگ تن به تن که 18 نفر 19 نفر بیشتر نمونده بودن، ابو تمامه سیدابی و ابی عبدالله الحسین عرض کرد یبن رسول الله الان وقت نماز ظهر، ما هم دلمون میخواد نمازمون رو به تو اقتدا کنیم. فکر میکنین امام چه دعایی در حقش کرد؟ یه دعا، جعلک الله من المصلی، خدا تو رو از نمازگزاران قرار و بعد بایستادن به نماز. میگن یه جرم ما که باعث شد ما بیم دوزخ، لم نکومن المصلی، از نمازگزاران نبود، ولم نکنوت امول مسگین، پول داشتیم، ثروت داشتیم، زمین داشتیم، کارخونه داشتیم، پاساژ داشتیم، سراغ بیچارگان نرفت، سراغ تهیدستان نرفتیم، سراغ محتاجان و نیازمندان نرفت. اینقدر غرق در ثروت بودیم که یاد بی ثروت ها و دست خالی ها و گرفتار ها نیفتادیم. روح کرم نداشت. و لم نکنوت امول مسکن. یه سال اصفهان منبر داشتم صبح منبر اصفهان خیلی با کیفیت، جمعیت فوق‌العاده‌ای هم میاد صبح اصفهان. منبر ساعت 7 صبح بود، من حدود 5:30 پیاده رفتم کنار زاینده رود که 1 ساعت پیاده روی بکنم بعد برگردم بیام برم منبر. ورزش یادتون نره، حفظ سلامتی لازمه، بدن سالم هم عبادت با نشاطی داره هم خدمت با نشاطی داره. واقعا بکوشید مریض نشید، واقعا بکوشید سلامت خودتون رو حفظ بکنید. شبانه روز یک ساعت رو برای ورزش بگذارید. شما متدیران با همدیگه ده تا پنج تا پنج تا برید ورزش بکنید، پیاده روی بکنید. تو پیاده روی هم زیباترین شعرها رو میتونید حفظ بکنید. من با پیاده رویام نزدیک 4000 خط شعر حفظ کردم، یعنی پیاده روی رو هم بیکار نگذروندم. حتی تو قطار، تو هواپیما گاهی پاکت جلوم رو داشتم رو شعر گفتم. همین گفتنها تبدیل شد به یه دیوان کامل 1200 صفحه شعر که یکی دو ماهی دیگه در میاد. از پیاده روی هم میشه استفاده کرد. چیز حفظ کنید، شعر حفظ کنید، شعرهای گلستان رو حفظ کنید، شعرهای حافظ رو حفظ کنید، شعرهای صنایعی رو حفظ کنید، شعرهای بسیار مفید صاحب تبریزی رو حفظ کنید، مخصوصا تک بیتی هاشون به دردتون میخوره. همیشه و همه جا میتونید بخونید که به یادتون بمونه. همیشه تک بیتی های خیلی عالی داره صاحب. صاحب اصالتا اصفهانی بود. یکی دو سه تاشو براتون بخونم، خیلی جالبه. اظهار عجز پیش ستم پیشگان خطاست، عشق کباب باعث طغیان آتش است. من از روییدن خار سر دیوار فهمیدم که ناکس کس نمی گردد به این بالا نشینم. مانع نشدی ز آمدن غیر به چشمم، رو ای مژه خار سر دیوار بمستوست. که این غیر در شعر دو تا معنی میده، یکی مقدار به اصطلاح چربیه که تو گوشه چشم جمع میشه میگن غیر، یکی هم بیگانه است. از مردمک دیده به باید آموخت، دیدن همه کس را و ندیدن خود را. چقدر زیباست. یا شعرهای سعدی در گلستان، بنده همان به که ز تقصیر خیش عضو به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. ای کریمی که از خزانه دی گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری. بر در کعبه سائلی دیدم که همی گفت و می گرستی خش، من نگویم که طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناه. همینجور که داشتم کنار زاینده رود پیاده روی میکردم، آفتابم تازه داشت میزد، یه پیر مردی رو دیدم، شاید نزدیک 90 سالش، نشسته بود با پاره سنگ از تو کیسه نون خشک میورد بیرون میکوب، و اینا رو به دو صورت هم میکنم. درشت خیلی ریز، به کسی هم نگاه نمیکرد، مشغول کار. من اومدم چارزانو رو خاک جلوش نشستم، سلام کردم. سرش رو بلند کرد جواب گفتم که چی کار میکنی؟ گفت 30 سال معلم بازنشستم، 30 سالی که تو مدرسه بودم زمان قبل از انقلاب هر چی کلاس دستم دادم تا تمامستان بچه های کلاس رو متدین بارو بود. می گفت شاید خدا به من مقبت کرد 10,000 تا رو من متدین بارو بودم. خیلی هاشونم منو می بینم الان و من خوشحال میشم از اونها. اهل نمازم، اهل خانوادشون حجابم. گوه که بازنشسته شدم به دوتا دوماد دارم، دوتا عروس دارم، هفته یه بار میان خونمون، از پول بازنشستگی روزای جمعه یه نهار فقط میتونم به اینا بدم، دیگه پول اضافه نمیارم. خیلی هم عاشقم انفاق در راه خدا کنم، گرسنه رو سیر کنم، پولم نونخوشکای خونمونو 20 سال و نونخوشکای همسایه ها هر روز جمع میکنم میرزم تو کیسه. خونمونم ده اون وره بود خونه است، از اون پول میرم میارم اینجا. دو جور خورد میکنم، یه جور ریستر که ماهی ها بتونم بخورم، یه جور درشتر که کلاغا و کبوترا و گنجشکا بتونن بخورن. ما 20 ساله که اطعام طعام میکنیم، شکم آدم ها رو نمیتونیم سیر کنیم، اما شکم ماهی ها و کلاغا رو سیر میکنیم. خدا میدونه که من دوست دارم شکم گرسنگان رو هم سیر کنم، ندارن. حالا که ندارن این مقدار دستم میرسه این گرسنگان رو سیر بکنم. چه اخلاقی، چه فکری گاهی بعضی ها دارم. فکر کرده من پول ندارم مردم رو سیر بکنم، همون اون خشک دارم برم ماهی های گرسنه رو سیر کنم، پرندگان رو سیر بکنم. ما بچه مدرسه‌ای که بودیم با دوستان دوره هم دیگه پول جمع میکردیم، پول تو جیبی که از خونه میگرفتیم و وقت 2,000-5,000 به ما میدادن، ما 3,000ش رو بستنی میخریدیم میخوردیم، 2,000ش هم جمع میکردیم باش کار خیر میکردیم. همون اخلاق جمع کردن جمع کردن برای ما شد یه جاده و بعد کارای خیلی عظیمی البته به دست شما مردم صورت گرفت. تعدادی مسجد، تعدادی غسالخانه، تعدادی درمونگا، تعدادی صندوق قرض الحسنه، مدرسه. شما فکر نکنید با پول کم کاری نمیشه کرد، با نون خشکم میشه کاری کرد، با یه لیوان آبم میشه کاری کرد، با یه جلسه‌ام میشه کارای مهم کرد، با یه مسجد میشه کارای مهم کرد. شدنیه؟ این شعار ما میتوانیم خیلی شعار مهمه، واقعا ما میتوانیم، ما میتوانیم. من از قول دانشمندان میگم این مغزی که تو سر همه ماست، مغز خیلی هم بزرگی، 14 میلیارد سلول جمعی شده است. این مغز هر کسی، یعنی من، شما، بچه ها، کوچیک ها، بزرگ ها. حساب کردن 40 میلیون صفحه کتاب رو میتونه تو خودش جا. حیف نیما 70-80 سال از عمرمون بگذاره مغزمون خالی بمونه. قرآن حفظ نکنیم، دعا حفظ نکنیم. من این دعای کمیلی که میکنم کلاس 6 ابتدایی حفظ کردم در دور. حیف نیم. شما خیلی مطالب ناب میتونید حفظ بکنید. ما اینقدر دعاهای مهم کوتاه داریم که مزامین بسیار بالایی داره. نذارید مغزتون گرسنه بمونه، این گرسنه رو سیر کنید. نذارید دلتون گرسنه بمونه، این دل رو با مهر و محبت و عشق ورزی سیر کنید. علم قضاست. ولم نکنوت امول مسکین، ما طعام به مسکین ندادیم. خب ما خودمون در درون خودمون چند تا مسکین داریم، یکی مغزمون، یکی قلبمون، یکی نفسمون. اینا رو نباید سیر بکنیم با علم، با ایمان، با اخلاق که فردا دست ما رو دستبند نزنن تو قیامت، بگن چند تا گرسنه بهت داده بودیم سیرشون کنیم، چرا سیر نکردیم. اینا سوال داره در قیامت. کنا نخوز و من خائزین، ما با بازیگران و معصیتگران شبانه روز عمر طی کردیم تو مجالس لهو و لعب، از سر شب تا صبح کوبیدیم و پا زدیم و عربده کشیدیم. و کنا نکذب و به یوم دین، هر کی هم اومد به ما گفت فکر آخرت باش، گفتم آخرت چی؟ کی گفت آخرت؟ انکار کردیم. آخرتی که خدا در 114 کتاب آسمانی گفته، 124,000 پیغمبر گفتن، ائمه طاهرین گفتن. اگه آخرتی در کار نباشه که باید بگیم فرعون و نمرود و شداد و معاویه و ابولهب برنده شدن، چون اونا دیگه زحمت عبادت و زحمت خدمت به خلق خودشون ندادن. یه عمری شهوترانی کردن و بردن، بعدم هیچ. امیرالمومنین هم یه عمر عبادت و خدمت، بعد از دنیا رفت شهید شد و هیچ. من میشه اینو قبول کرد؟ معقول نیست. این معنیش اینه که همه دنیا پوچ اگر آخرت نباشه. نماز پیغمبر در رابطه با نماز می‌فرمایند نماز نور چشم، مایه آرامش خاطر من. شب عاشورا که همه شنیدی چه وضعی، اون طرف 30,000 شکم سیر، این طرف 72 مرد تشنه و 84 زن و بچه. آبم نبود غذا درست بکنه. میگن عاشورای امسال با حدودای مهر ایران برابر بوده. عراق اون وقت آتیش میباره از آسمان. عصر ابی عبدالله کنار خیمه، سرش رو زانوش بود، خوابش بود. جارچی لشکر فریاد زد حمله کنید، مردا رو بکشید. زنا رو اسیر کنید همین امشب بیرون. زینب کبرا اومد دید علی عبدالله سرش رو زانوش خواب. خیلی آروم گفت حسین جان برادر، امام حسین سرش رو برنگ. قبل از اینکه زینب کبرا حرف بزنه فرمود خواهم، من الان خوابم رو دو پرده در خواب دیدم. یکی خواب دیدم تمام درهای عالم بالا باز، تمام انبیا جدم پیغمبر، پدرم علی، مادرم زهرا، برادرم امام حسن، همه دارن به من میگن حسین بیا. یه پرده. یه پرده دیدم خواهر، دیدم وسط یه بیابون یه سگ قوی هیکل که دندونای جلوش برآمدگی داشت و پوستشم بیماری برست داشت به من حمله کرد که تو منو صدا زدی و معلوم میشه قاتل من شم. خب حالا برای چی منو بیدار کردی؟ گفت حسین جان دستور دادن حمله کنم. امام حسین فرمود به قمر بنی هاشم بگو بیاد. قمر بنی هاشم البته اونجا یه جمله علی عبدالله به قمر بنی هاشم گفت که ارشاد مفید نقل میکنه. من یه روز تاسوعا یک ساعت این جمله رو توضیح که مردم بدونن مقام قمر بنی هاشم از چه قراره. فرمود ارجع الیه. ان استطعت ان تؤخرهم الی قدوتهم، برو پیش این ارتش یزید بگو اگر امکان داره جنگ رو بندازید به فردا. مگه امام حسین از شهادت میترسید؟ او که بیرون دروازه مکه گفت اشتیاق من به مرگ از اشتیاق یعقوب به دیدن یوسف بیشتره. من میترسید؟ نه. به قمر بنی هاشم گفت من میخوام یه شب تو این دنیا بیشتر زنده بمونم برای چهار تا کار: دعا، تلاوت قرآن، استغفار و والله یعلم انی احب الصلاة، خدا میدونه من عاشق نمازم، میخوام امشب نماز بخونم. امام حسین که 57 سال خود نماز اینا همه نشون دهنده عظمت نماز. حرفم تمام. اقتدا میخواییم بکنیم به صدیق کبرا، به نماز خیلی اهمیت همین، نذارید یه نمازتون قضا بشه، نذارید یه نمازتون با سرعت و بیادبانه خوانده. رکوع میریم سبحان ربی العظیم و به حمده، هی که تموم شد بلنشین، تو را بلنشین، نماز باطل. سجده هم همید. خجالت هم نداره، حمد و سورتون رو پیش یه عالم بخون که اگه 60 سال نماز خوندین نماز نماز. بعدم شرایط معنوی نماز رو تو کتابا نوشتن. من در اون عرفان اسلامی که 15 جلده 1000 صفحه درباره نماز، اسرار نماز، حقایق نماز، نه مسائل رسالی، خود نماز، که اصلا نماز چیه. قمر بنی هاشم رفت و اونا رو قانع کرد که نجنگن تا فردا، که فردا جنگ شد، که که یکی از شهداش خود قمر بنده باشه. ما تیرونی ها در این فاطمیه شب آخر مصیبت قمر بنی هاشم میخوند. او به اسلام حق داره، به نبوت انبیا حق داره، به امامت امامان حق داره. خیلی مایل بود برای تشنه ها آب بیاره، نشد. دو دستشو از بدن جدا کردن، به مشک تیر زدن، چنان ساقی نمود از باده مستش، که داد از فرط مستی هر دو دستش. در آن مستی که حالی این چنین داشت، زبان حال با معشوق این داشت. خدایا عاشقم، عاشقترم کن، سرم را غرق خون چون پیکرم کن. اگر دستم ز دستم رفت غم نیز، سرم را میدمم که از دست کم نیز. ابی عبدالله اومد بالا سرش، اما میدونی کنار هر شهیدی اومد یک جور حرف زد، کنار بعضی از شهدا اومد نشست این آیه رو خون، انا لله و انا الیه راجعون. کنار بدن قاسم گفت عمو جان برای من سخت، جلو چشم من داری جان میکنی. کنار بدن بعضی از شهدا گفت و من هم من قضا نهبه و من هم من ینتظر، اما سخنش کنار بدن قطعه قطعه قمر بنی هاشم، با سخنش کنار شهدای دیگه خیلی فرق داشت. الان این کسی را زمین کمر زندگی من شیشم، من قطع هر جایی، من دیگه امیدی ندارم. و غلطی لطی نقشه من دیگه کاربردی نداره. اما این جمله آخر دل همه ما را آتیش میزنه. صدا زد عباس بر کمد و قاتلی، این رو من فارسی کنم براتون. برادر اگه امروز تا عصر این مردم منو نکشن، غصه تو منو خواهد کشت. تیر و کمان عشق را هر که ندیده گو ببین، قد کشیده تو پشت خمیده. دیده برهم من ای سر به خون قلتیده، تا نگوین حسین داغ برادر دیده. اللهم نسألك و نسألك